أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العظيم كوري وأرواح العالمين كتراب مقدمه الفداء فاللهم الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. لك الحمد والشكر يا من أقال عثرك. بحث توصيل دعاية شديدة مطالع الأخلاق ختم دعاية عرفية إمام حسين عليه الصلاة والسلام. از شد إمام عليه السلام در این دعا عمدتاً اون کمالات الهی را که در عالم و بالاخص در وجود انسان اظهار کرده همواره می کند رو بازگو می کنند و به خدای متعال عرضه می دارند. این گونه سخن گفتن یک نوع ادب عبودی است که ما باید به این ادب مؤدب بشویم. انبیاء باقی را علیهم السلام به طور کامل مؤدب به این ادب هستند. کمالاتی رو که باهاش برخورد میکنند و در خودشون مشاهده میکنند این کمالات رو اولا و به ذات برای ذات و آن را اظهار می کنند. هم اظهار این امر به خدای متعال مطلوبه، هم اظهار آن نزد مردم. چون عرض همیشه کار عبودیتش رو باید انجام بده نسبت به مولا، چه ارتباط مستقیم با مولاش داشته باشه که سخن با مولاش میگوید یا با دیگران سخنی رو مطرح میکنه، از کمالات مولاش باید سخن بگه. ائمه علیهم السلام این گونه هستند. نزاد از این فرازه ها امام حسین علیه السلام عنایت هایی بود که خدای متعال به بشر در طول عمرش میکند رو بیادانش رو بازگو کردن که تو خدایی هستی که من در این حالات تو را میخوانم و تو این حالات نقص مرا برطرف میکنی. چند مورد رو شمردن اما هم به اندازه که میفهمیدیم خودم تا عنایت کرد عرض کردیم که باید در این موارد هم فعل خدای متعال رو ما در نظر بگیریم و هم فعالیت خودمون رو. ای کسی که من او را در حال مرض میخوانم او مرا شفا میدهم، با نیانم میخوانم او مرا میپوشانم، گرسنه میخوانم مرا سیر میکنه. تا به اینجا رسید که و غنیم فلم یسرب نی، در حالت غنا و به نیازی ظاهری میخوانم اما او از من این غنا رو نمیگیره. یعنی از او میخوام اگر مصلحت بداند وقتی یک حالت بی نیازی نسبی مادی پیدا میکنم اون رو ادامه بده، او ادامه میده. و هم سکتان جمیع زالک فقده بالتر از همه اینها، من از همه اینها دست برمیدارم. گاهی خب انسان توجه نداره به نوعا چنین هستی، خدا را نمیخوام برای برآورد شدن حوائجمون، برطرف شدن این مشکلاتمون، اما لطف الهی اونقدر زیاده او شروع میکنه این مشکلات رو برطرف میکنه. از یعنی نوعا جنینه در برههایی از زندگانی انسان اظهار این کمالات از جانب خدای متعال ابتدایی بدون اینکه انسان توجه و درک خاصی داشته باشه میبینه که این امور حاصل شده مخصوصا در دوران که انسان در بستر خانواده به سر میبره. خب خدای متعال نظام هستی رو به گونه ای قرار داده در نفس والدین پدر و مادر و نزدیکان این قضیه ها رو قرار داده که به فرزند رسیدگی بکنن، امور گوناگونشون رو خلاصه برسن. این اداره ابتداییه بدون اینکه انسان تقاضایی داشته باشه، درک خاصی از این نیاز داشته باشه و تقاضای خاص هم بکنه. خدا این لطف رو در ابتدای وجود انسان داده. منتها وقتی که به گونه ای یه مقداری صاحب فکری میشه، صاحب اراده میشه، صاحب آگاهی میشه، قدرتی میشه، میخواد دیگه خود رو اداره میکنه، در تنگا قرار میگیره، گاهی در حالت غنا قرار میگیره، در حالت مرض خودش باید به هر حال همه اینا رو خود امتحان قرار داده. اینو باید توجه داشته باشیم، چون اون ابتداییش را چه اون برحال در میان راه رو خود ما بگونه این تصمیم میگیریم. این دعاهایی رو همواره به ما توجه بده. ما درگیر امور گوناگون این نظام آفرینش که میشیم از خدای متعال غفلت نکنیم. چه رسید روی کمالات را ابتداعا باهاش مواجه بشیم، چه اون که خودمون به توجهی به نواقص میکنیم، یک حرکتی در جهت رفع نواقص میکنیم و خود متعال هم وظایفی رو بر عهده انسان قرار داده در زمانهایی که این مسیر تکامل ظاهری و سپس تکامل واقعی که روحی باشد رو طی بکنی. خب بعد از بیان این مقدار از کمالات الهی از ذهن به خدا متعال اینطور خطاب میکنه: فلک الحمد و شکر. پس حمد منحصر برای توست و شکر منحصراً برای تو باید واقع بشود. این معنای انحصار رو که کردیم از خود تقدم این لکن بر الحمد استفاده میشه. در زبان عربی گاهی ضمیر منفصل مقدم میشه بر فعل، مانند سوره حمد که میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میخواد ما انحصار رو بفهمونن که این توجه برای ما باشه که عبودیت مطلقه فقط برای خدای متعال باید باشه. استعانت و طلب کمک به طور مطلق مستقلن فقط برای خدای متعال باشه. چرا اینجا مستقلن گفتیم؟ اونو نگفتیم. یه را دقت داشته باشیم روی کلمات هم ما سعی میکنیم توجه داشته باشیم، شما هم توجه داشته باشیم، چون عبودیت منظم برای خدای متعاله، مستقل و غیر مستقل نداره. اما استعانه نه، بنده از شما کمکی میگیرم در یک کاری، خدای متعال این روابط رو ایجاد کرده. منتها استعانت مستقل از خداست، اوست که این روابط رو ایجاد کرده که این استعانت ها تحقق پیدا بکنه، این استعانت ها به اون تحقق پیدا بکنه. اینجا هم چنینه، ستایش فقط برای خداست مستقلن، به همین معنا که حمد ستایش موجودیست که دارای اوصاف کمالیه است، که ما اون موجود رو دارای این کمالات بدانیم و این معنا رو هم به او اظهار بکنیم. خب کمالات مطلق فقط مستقلن برای خدای متعال، ما موجودات هم که کمالاتی دارند قیام به او دارند. کمالات الهی رو ظهور میدهند. از خود ما چیزی نداریم، وجودی، علمی، قدرتی، ارادهی و الی ماشاءالله چیزهایی که ما الان داریم موجودات دارند. بنابراین باید این استقلال رو همواره در این امور برای خودمون حفظ کنیم. یک نکته دوم، الف لام الحمده که الف لام استقلال گفته میشه یا جنس گفته میشه، یعنی تمامی حمده ها و ستایش ها برای تو مستقلن واقع می شود. جنس هم در عالم همین دیگه هست، فقط برای تو هست. این معنیش اینه اگر موجودی در برابر کمالی ستایش می شود، ما اون رو ستایش می کنیم، این ستایش هم در حقیقت برای خدای متعال میشه، منتها از این طریق که در سوره حمد هم بخوانیم الحمدلله رب العالمین. به این معنا خلاصه باید توجه بکنیم که تمامی حمدها که حالا شکر هم تقریبا معنای حمد است، یه تفاوت هایی با هم دیگه دارن. اینجا هم دو رو هستن بلند بیان میکنن که تمامی هم و تمامی شکر به جهت نعمت هایی که تو داده ای برای تو است. خب این کلمات یه لطف دیگر می داده در این حالی که کلمات غرب نعمت های خاصی رو بیان کردن و بعد هم باز نعمت های دیگری رو از در بیان می کنن، اما گویی یک جا همه نعمت ها رو بیان می کنن. چون نمی تعلیم و تربیت خاصیه، ما نمی توانیم همه نعمت های الهی رو تصور بکنیم. خودش هم به انتحان دون نعمت الله را توسط از این جهت گاهی بیکاسه انسان میکنه مسئله رو بیان میکنه، هر دوش لازمه. این فلکت هم نظر همه رو جمع کردنه. خدایا چرا که ما میفهمیم و نمیفهمیم از نعمت ها و کمالاتی که تو داری و عنایت کردی تو شایسته آن هستی. امام باقر علیه السلام اصلشون گم شده بود و فهمند اگر خدا این اصل من رو برگرداند، خدا حق ستایشش رو به جا خواهد آورد. خب این اصل پیدا شد، یه امر جزئی کوچکه، اما حضرت فرمودند الحمدلله رب العالمین. مستمع و شنونده مثل بنده بی‌معرفت یا کم معرفت بود، ما شما فرمودید حق معرفت خدا را من انجام میدم، فقط یه لفظی رو به زبان جدی کردید از افرمان حق حمد خدا را انجام دادم. اگر نگفتم الحمد لله رب العالمین، بلدن این جمله است که اگر کسی با درک و معرفت اظهار بکنه حق ستایش خدا متعال را ادا کرده. البته خدای متعال در قرآن کریم فرموده همه انسان ها نمیتوانند خدا را توصیف بکنند و حمد پروردگار هم یک نوع توصیف خداست، جز انسان های کامل، اون انسان هایی که پاک شدند، همه آلودگی ها از صفحه وجودشون زدوده شده و اون هم خدا با خواستن خود ایشان اونها را از همه آلودگی ها زدوده. سبحان الله هم مایستفون الا عباد الله المخلصین. میخواد با آوردن این آیه این حق ستایش امام باقر علیه السلام رو بیان بکنم که چگونه تحقق پیدا کرده. مخلصین پاک شده ها، انسان که خدا متعال ایشان را از آلودگی های فکری، اخلاقی، اعتقادی، عملی و روحی که چند تا آلودگی است، پس همه اینا اونا رو پاک کرده، اونا می توانند با ذات مطهر خدا متعال ارتباط خاص داشته باشند و او رو توصیف بکنند. خدا توی آیه شریفه خودش رو منزه دانسته است از توصیف همه بندگان جز توصیف این دسته که بالاترین توصیف خداست نسبت به این دسته از انسان ها. اون وقت این که از در بفهمتی من حق حمد خدا را ادا کردن به این جهده، یا ما تصور نکنیم ما که گفتن الحمد لله حق حمد خدا را ادا کردیم و ما این اقتدار به ما واقعا سلام کردیم که بله باید الحمد لله بگیم، اما این ادعا نکنیم. این ادعای بسیار بزرگی از دهان هر کسی برخواسته نمیشه. ایشان در اون درجه اعلای معرفت الهی قرار داشتن، لذا یک کلمه‌شان اشاره به اون درجه اعلای خودشه در رابطه‌اش با خدای متعال. ما باید در مسیر اونها قرار بگیریم و میتوانیم ایشالله با تبعیت کامل این آلودگی های فکری، اعتقادی، امثال اینها از ما ایشالله به زلوده بشه، خدا متعال به اون پاکی ها ما رو ایشالله نائل بکنه، از این درک ها پیدا بکنه. بعد از این دو مرتبه اثر اون عنایات خاصش رو که به انسان به طور خاص عنایت میکنه خاص میکنه، یا من اقال افرتی، ای خدایی که دردشهای مرا اقاله میکنه. خب ما در این رابطه ها صحبت کردیم، منتها برای اینکه هر لفظی هر جمله‌ای معناش روشن بشه یه توضیح مختصر می‌کنیم، دیگه موکول می‌کنیم به اون توضیحاتی که قبلا دادی. لغزش های انسان دو گونه است به طور کلی. یک لغزش هایی که خدای متعال به طور خاص براش یک حدی رو معین کرده، جزایی رو معین کرده. یک لغزش هایی که به طور خاص براش جزایی معین نشده، نه در مرتبه دوم هست. هر دو به گونه این تغییر اثره بهش اطلاق میشه. اون وقت مسئله اقاله یک امریست در برحال معاملات مستحب است. متعامله این رو مراعات میکنن و اون این است که قبلو شما که خیلی فروش میکنید اینجا یک زمینه های برد به هم زدن معامله رو شرط مقدس گذارده که در فقه اسلامی گفته میشه خیارات، خیار مجلس، خیار خرمن در رساله های عملی آمده، خیار عیب. اگه انسان عیبی در جنسی فروشنده نگفته بود من میتوانم به هم بزنم، یا سرم کلا گذار. اون وقت گاهی هست متعامله آگاهی دادن به این مسائل، از اول تو مجلس معامله کردن همه حق خصم رو، حالا تعبیرات جدید حق فصل را پشن حق فصل، حق فصل را به همه انواعش اسقاط میکنه. زبانن میگه گایی هم از جهت حقوقی مینویسه من هیچ حق به هم زدن معامله رو دیگه نداره، در مقابل این رو برای پلی گفته. و اقاله یه مسئله بعد از همه این هاست، با این که با توجه حق فسخ نسبت به همه حقوق را شخص به هم زد در قرار امضا کردن، حالا باز این به دلش نشستی این جنس، این خانه، این حال ملک، این ها مثلا آمد و حالا بیرون به هم بزنید، هم میدونم حق اینا را اینجا بشوند اقاله به هم زدن معامله یک طرفی. خب اینجا ما به خدای متعال اینجا در میداریم خدایا تو کسی هستی که لغزش های ما را یک طرفی به هم میداریم چشکشی میکنیم. یا داریم از شد یه وقت هست که چسی لغزشی انجام میده و در شرط مقدس یه راههایی برای برطرف شدن این لغزش هم معین شده، توبه، موادر توبه که خدا متعال فرموده اگر در برابر این نافرمانی توبه بکنی ما توبه رو میپذیریم، از اون اثر نافرمانی چشم‌پوشی میکنیم. اما دستگاه رحمت الهی وسیع‌تر از این است. گاهی شخص الان اون راه رو نمیره که جبران بکنه، البته خب لازم است انسان جبران بکنه، اما از خدا متعال طلب میکنه خدایا تو این طرفی چطور دیدی ندیدی این لغزش‌های ما رو چشم‌پوشی بکن. خدا دستگاه رحمتش تنگ نیست که انسان چشم‌پوشی، خدا چشم‌پوشی نکنه و هنوز هم بیاد به در خانه خدا رابطه آشتی رو برقرار بکنه. خوبه خدا متعال یک راه های به برحال ارتباطی با خوده با خودش قرار داده. این راه ها هم گاهی زمانهای خاصه، گاهی مکانهای خاصه، گاهی افراد مخصوصی هستن یا راه دیگه. در قرآن دیگه این فرمانده پیامبر تو از اون اشخاصی هست که اگر مسلمی لغزشی انجام داده باشند و بیان نزد تو و تو برایشان طلب مغفرت بکنی، خدا متعال طلب مغفرت تو را میپذیره. بعضی مکانهای جدید کعبه و شاهد مشرفه انسان بره به نیت زیارت، خدا متعال اونجا را به حل برحال رجوع قرار داده. زمان ها مثل ماه رمضان، شبهای قدر، شب و روز عرفه به طور خاص البته، اینا اگر انسان توجه داشته باشه به تقدس این زمان ها و مکان ها و اشخاص و اینا و رابطه ای با اینا برقرار بکنه، اینا زمینه برای چشم‌پوشی از دردش هاشه که بعدش البته استفاده بکنه. از این رجوعی که انجام داده استفاده کنه، دو مرتبه برنگرده به اون کارهای خلافه. و نفس قربتی خدا متعال این چنین است انسان در گرفتاری هایی قرار بگیره و از تو بخواد، از اولیایش بخواد. قطعا او رو در گرفتاری نمی گذارند و بمانند. در حال رابطه بندگان با خدای متعال رابطه بسیار عمیقه. اگر بندگان مخصوصا مؤمنی یه توجه اجمالی به این رابطه داشته باشند، بخوان این رابطه حفظ بشه، خدای متعال این سر رابطه رو پاره نمی کنه از ناحیه خودش، مگر اینکه خود این عقد ناشکری رو کنه. اما در این حال باز خدا این راه رو باز گذارده است تا جایی که انسان زمینه برای برقرار کردن این رابطه رو داشته باشه. حضرت موسی علیه السلام مأمور شد که بره به طرف فرعون، به او عصا داده شد که ما این عصا الان معجزه بکن که اون کسانی که زمینه باید برگشت رو دارن از این طریق برگردن رو فهمن بیان. خب میدانست فرعون چه موجودی خطرناکیه، به خدای خدا لحظه داشت، خدای را وقت بودم میرم زن و بچه هم چی میشه، نگران زن و بچه. خدای خدا رو فرمود نده هست این از آنها بزن به این سنگ. یه سنگ سیاهی اون سنگ شکاف خورد، زیرش یه سنگ سیاهی دیگر نمایان شد، اون سنگ هم شکاف خورد. حالا چقدر عمق داشت روشن نیست، همه این سنگ ها سیاه بود، این سنگ سیاهی نمایان شد، روی اون سنگ سیاهی موچه ای داشت حرکت می کرد، به دهانش هم یه خلاصه حالا گندمی بود، برنجی بود، چی بود حالا بود. خدا فرمود ما این موچه در دل این زمین و تو این جا تاریکی رو فراموش نکردی، زحمت چه تو رو فراموش کرده باشی؟ نه عرض نمی و نفس کربتی خدا کربت و گرفتاری های ما را حل می کنی. و عجاب دعوتی دعای ما را اجابت می کنی. خودش فهمونه خود اونی از دجه لکن و سجر قیوبی اولتی ببخشید عیوب مرا هم خدا می پوشاند و غفر از نوبی گناهانم را می بخشد و بندهنی طلبتی مرا به مطلوبم می رساند و نصرنی علا عدوی مرا بر دشمنم پیروز می کنه و یاری می دهد. که خب این جملات رو از کردیم در فرازهای گذشته توضیح دادیم، لا روی این جمله تکیه مختصری بکنیم. انسان دو تا دشمن مهم داره. از دشمنان آگاه با اراده تاثیرگذار خاص، یکی دشمن درونیه، یکی دشمن بیرونی، که اینها به کمک هم میان دشمن ها برای نابود کردن حقیقت وجود انسان. خب وقتی که ما اینها رو میخونیم توجه داشته باشیم به این دشمن ها از خدا کمک گرفتن بدیم، دشمن ها را طلب بکنیم. دشمن درونی این تمایلات مادی انسانی که از آن به هوای نفس تعبیر میشه. در روایات فرمودن اعدا عدوک نفس و گردتی بین جنبک. دشمنی دشمنترین به دشمن ها اون نفس شماست که بین متحلیوی شماست. معناش اینه تمایلات مادی انسان که میخواد به طور مطلق اعمال بشه، به آزادانه به کار گرفته بشه. اصل تمایلات جمعه دشمنی با ما نداره. چشم دیدنی ها رو میخواد، گوش دیدنی ها، زبان گفتنی ها و همینطور. اصل اینا به عنایت الهی است. اونتا آزاد بودنش به مقتضای زندگانی دنیای انسانه و کشش طبیعیه. این برای امتحان ما گذارده شده که اگر این رو رها بکنن، این دشمن موجب فساد روح انسان میشه. نفس انسان دو مرتبه داره، یه مرتبه دانی پایین، یه مرتبه عالی. این مرتبه پایینش با اون مرتبه عالیش دشمنی میکنه. اون مرتبه عالی باید علوم و برتری و مرتبه خودش رو بدانه که این مرتبه پایین را مهارش کنه، نگذارد این مرتبه پایین بر اون مرتبه بالا غلبه کنه. این درگیری همواره برای ما در زندگانی دنیا هست، بله همگان هست. منتها انبیا و اولیاء علیهم السلام این دشمن را مهار کردن. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به صلوات بفرستاد در از اهل سنت است، در واقع با دشمن بیرونی اساسا فرمود که اینا از گرد هم بلا عرض میکنم در واقع با همه فرمود شیطانی اصل لغمه یدی، شیطان من در تحت اراده و قدرت من تسلیم شده. اون دشمن بیرونی شیطانه که اینها در رابطه با هم هستند. شیطان این تمایلات دنیای انسان رو همواره باد میکنه، این جلوه میده که میخواد نمایان بشه در وجود انسان، میخواد این تمایلات ابدی باشه، همواره به ظهور و نمود در وجود انسان داشته باشه. لذا باید انسان از این دو تا دشمن به خدا متعال پناه بده. اول بفهمد دشمنی اینها را که خدا فهمیده. خدا متعال به انسان و حضرت آدم فرمود ان هذا عدو لك و لزوجه، این دشمن عدو به تو و همسره. در آیه فرمود شیطان عدو به آشکاره، دشمن آشکاره، که این دو تا دشمن دشمنی های انسانی ها درست میکنه. تاغوت ها چه وقت تاغوت شدن که دشمن انسانیت میشوند و هستن؟ اینا در سر طغیان این تمایلات درونیشونه، در سر تبعیت از اون تاغوت بیرونیست که شیطانه، که شیطان طغیان کرد بر خدای متعال، در برابر حاکمیت خدا ایستاد. این طاغوت، این مستکبر، این فرعون با دست به یکی کردن این دوتا دشمن اینو ساختن. لذا باید ما همواره مواظب این دو تا دشمن نزدیک به خودمون باشیم و از خدا خلاصه کمک بخواهیم و بخواهیم بعد از شناخت دشمنی، دشمن شناسی و راههای دشمنی، بخواهیم که از این دشمنی خارج بشیم. این دشمنی ها در ما اثر نداره، پناهگاهی بالاتر از خدا نداریم و نصر از این علا عدوی خدا مرا کمک کرده. خودش وعده داره که انا لمن سر رسولنا و لذینا، ما حتما رسولانمون رو کمک میکنیم و مؤمنین را و کمک خدای متعال نسبت به رسولان و مؤمنین در مرحله اول آشکار شدن حقانیت منطق انبیا و طبعا مؤمنین است که تابع انبیا هستند، روشن شدن حقانیت دین الهیه. این هم هنوزای دقیقه شوشی دارم این هم از اونگاه یک شبه نشه. خب ما تاریخ انبیا رو بیدیم که ادهشون کشته شدن، موفق نشدن که اون دین حقشون رو پیاده بکنن. بله بحث به ظاهر آیه این چنین هست، نوعاً چنین بوده، اما در طول تاریخ این معنا آشکار شده. این همون دسته اونها. البته خدای متعال زمین را قبل از ظهور قیامت نمی گذارد بدون تحقق حکومت عادلانه خودش خلاص خالی بشه. این وعده را بده. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون ولو كان الكافرون استجاب. آية قرآنی این تعبیر رو داره در یک شاه که وعده داده است که خداوند تعال زمین را به عباد صالح به ارث می گذارد. حالا ما آیاتش رو خوندیم که برای که بحث به طول نکشه برای فقط نشانه کردن که فرمود حتما ما شما را خلیفه روی زمین خواهیم کرد. اینا اون نصرت های خاصه. پس نصرت خودتا یک نصرت عامه، یک نصرت خاصه، هر دوش در عالم تحقق پیدا کرده و میکنه. بلد این است که ما در این دعاها توجه به اون کمالات الهی که همواره در زندگانی دنیای انسان ظهور و بروز میکنه داشته باشیم و خودمون رو در دامن خداوند تعالی قرار بدیم و زندگیمون رو در جهت ارتباط با خداوند تعالی ترسیم بکنیم. انشاءالله خداوند تعالی به اولیاش به همه ما توفیق درک صحیح و عمیق معارف دین و عمل به آن را پیاده کردن آنها را